ما تا به حال چندین چیز مختلف از امریکا شنیده بودیم، خواسته های مانند عدم غنیسازی، ادامه غنیسازی، منتقل کردن اون اورانیوم غنی شده بالای 60%، مسئله محدودیت برد موشک های ایران، مسئله به رسمیت شناختن کشور اسرائیل، عدم حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه. به نظر من در صحبتهایی که آقای ترامپ کردن به نظر میاد بعضی از اینها از دیگر این شروط مهمتر هستند. یعنی من انتظارم این است که ایران لزوماً به همه این شرایط نمیاد تن بده، چون این رو به عنوان یک تسلیم محض حساب خواهند کرد و با لجاجتی که از آقای خامنه ای سراغ داریم شاید این مسئله براشون مشکل باشه. اما دو تا از این شروط که مسئله عدم غنیسازی در خاک ایران باشه یا بیرون بردن اون اورانیوم غنی شده، فکر میکنم که با در نظر گرفتن ضرباتی که به تاسیسات اتمی خورده و در این 8 ماه گذشته هم اینا هیچ کاری، هیچ فعالیت اتمی نتونستن انجام بدن، اگر فکر بکنیم که غریزه حفظ حکومت برای ایران مهم هست، میتونن به این خواسته ها تن بدن. و به نظر من برای آقای ترامپ هم از نگاه امریکا مسئله اتمی واقعیتش این است که مهمترین مسئله هست و لذا میتونه از آلترناتیو درگیری نظامی براشون جذابتر بشه. اگر ایران اما حاضر نباشه به این مسئله تن بده، من فکر میکنم اون وقت احتمال یک حمله هوایی جدی امریکا بسیار شانسش زیاد خواهد بود، ولی باز اون هم با هدف تغییر رژیم نخواهد بود، بلکه اون هم با هدف این خواهد بود که دوباره فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن که در میز مذاکره به این خواسته های امریکا بخواد تن بده.
آیه بروجردی، اما در چند روز گذشته ما از آقای عراقچی چندین بار شنیدیم که این مسئله رو مطرح کرده که میتونه مذاکرات با آمریکا در حوزه انرژی هم ادامه پیدا بکنه و درهای بازی برای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در ایران رو نشون داده. فکر نمی‌کنید که این پیشنهادها بتونه تأثیر بذاره بر این که اون خواست آمریکا مبنی بر توقف غنی‌سازی در ایران تحت تأثیر قرار بگیره؟
اگرچه به اصطلاح آقای عراقچی داره سعی می‌کنه مزه کباب رو به مشام آقای ترامپ برسونه که یک خب تاجر هست و اینها، ولی واقعا فکر نمی‌کنم با در نظر گرفتن شرایط سیاسی ایران به خصوص پس از این کشتار اخیری که صورت گرفته، لزوماً سرمایه‌داران امریکا علاقه چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند. اون چیز مهم از لحاظ امنیت ملی کماکان مسئله اتمی هست، مسئله همون موشک‌ها هست و روابط ایران در منطقه، و این در به اصطلاح درجات دوم، سوم، چهارم اهمیت قرار میده.
در مورد روابط ایران در منطقه شما صحبت کردید، به نظر میرسه که یک هم‌اندیشی گسترده‌ای در حال حاضر داره شکل میگیره بین ترکیه، قطر و حتی تا کشور مصر هم پیش رفته. به نظر شما این هم‌اندیشی بیشتر داره در حال حاضر روی ایران فشار رو قرار میده که مجبورش بکنه برای اینکه خواسته های آمریکا رو بپذیره، یا موفق‌تر خواهد بود اگر بر روی آمریکا کار بکنه و تلاش بکنه تا خواسته های آمریکا رو کم رنگ تر کنه؟
به نظر من اینا دارن هر دو کار رو انجام میدن، یعنی کشورهای مثل ترکیه، قطر، درسته دارن به هر دو طرف فشار میارن، اون هم نه بر اساس فلسفه تو نیکی میکنه در دجله انداز، بلکه از سر منافع خودشون. ببینید واقعیتش این است که اگر کار به یک دعوای نظامی بکشه و مثلا قایق‌های تندرو سپاه پاسداران در خلیج فارس کاری بکنن، مین‌گذاری بکنن، عرض کنم به کارخانه ها یا پالایشگاه های کشورهای منطقه خلیج فارس حمله بشه و این مسئله سوپلای چین و کشتیرانی جهانی و اینها همه مسائلی است که خب با منافع این کشورها در تضاد هست و میتونیم بفهمیم که چرا علاقمند هستند که از یک مسئله درگیری نظامی جلوگیری کنند. بنابراین یک کشوری مثل ترکیه که از یک طرف عضو ناتو هست میتونه از این اهرامش استفاده بکنه و از طرف دیگه هم خب روابط حسنه ای با جمهوری اسلامی داره که هم به اونها میگه باید کوتاه بیاین، یک امتیازاتی باید بدین، هم به آقای ترامپ گوشزد بکنه که لزوما این مسئله نه به نفع کشورهای به اصطلاح متحد امریکا است، نه حتی به نفع خود امریکا است، با در نظر گرفتن اینکه چه بلایی بر سر قیمت نفت خواهد آمد و کشتیرانی جهانی و بیمه و مسائلی ماننده.
و به داخل ایران بریم آقای بروجردی، در شرایطی که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی تمام منطقه رو تهدید کرد که اگر ایران مورد حمله قرار بگیره جنگ محدود به داخل ایران نخواهد بود، ساعتی بعد از اون آقای عراقچی اعلام کرد که ایران آماده است برای پای میز مذاکره نشستن، فکر میکنید این کشاکشی که در داخل ایران در حال حاضر در جریان هست به کجا می انجامه و آیا واقعا کسی به نمایندگی از ایران بر سر میز و مقابل آقای کاف خواهد نشست؟
حالا این یه حقیقتیه که ببینین در بین این صاحب منصبان حکومتی ایران الان اختلاف نظر جدی وجود داره که باید در این شرایط خطیر چه کار بکنن. اینها در بدترین، در ضعیفترین موقعیت 14 دهه گذشته خودشون قرار گرفتن، از لحاظ داخلی اون کشتار رو کردن، از لحاظ بین المللی نیروهای متحدشون مثل حزب الله و اینها رو از دست دادن و برابر دیگه اون توان گذشته رو ندارن. ضمناً رهبران ایران یادشون نرفته که آقای ترامپ هم قاسم سلیمانی رو ترور کرد، هم در جنگ 12 روزه نقش بازی کرد و لذا میتونه بخواد برای بار سومی هم دست به یک چنین عملی بزنه و شاید این بار جدیتر از دفعه گذشته با این تصور که میتونه این بار تسلیم جمهوری اسلامی رو به بار بیاره. پس بنابراین ریسک کردن میتونه برای خیلی از این افراد نگران کننده باشه. حرفای آقای خامنه ای رو به نظر من خیلی نباید جدی گرفت. درسته ایران میتونه با برد موشکاش به کشورهایی مثل عربستان و قطر و بحرین و کویت و غیره این حرفا حمله بکنه و مشکلاتی رو برای اونها ایجاد بکنه، ولی این یه به شکلی هم میتونه یک خودکشی سیاسی باشه برای حکومت. یعنی که خب اون وقت امریکا هم لازم نیست دیگه که دستشو از روی ماشه برداره، هیچ گونه به صورت ارفاقی بخواد بده در نوع پاسخی که میده برای از بین بردن اون سامانه های موشکی ایران و غیره، یا مثلا بخوان مقابله به مصر بکنن با بالا بردن مخارج برای ایران. به چه معنی؟ که مثلا بندر خارک، پالایشگاه آبادان رو واقعا با خاک یکسان بکنن که جمهوری اسلامی اون حیات اقتصادی خودش رو در خطر ببینه. بنابراین این بلوف هایی که آقای خامنه ای میزنه رو نباید آنقدر جدی گرفت از لحاظ این محاسبات. فکر میکنم که به نظر میاد حداقل جست و گریخته اخباری که از کابینه آقای پزشکیان میاد این است که اونها علاقمند مذاکره هستند. حالا تا چه توان داشته باشن این بحث رو جلو ببرن، آیا توان قانع کردن سران سپاه رو دارن یا نه در این وسط، این به اصطلاح سوال سختی است که اون جعبه سیاه سیاست ایران رو واقعا هیچ کدوم از ما نمیتونه دقیقا پیش بینی کنه.
آقای بروجردی، اگر فاصله بگیریم از ایران و آمریکا، از یک منظر بین المللی بخوایم به آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن هست نگاه بکنیم، این ایستادگی و مقاومت ایران برای اینکه تن به مذاکره بده چه تصویری داره از ایران در منظر جهانی میسازه؟ آیا به اعتبار اون کمک خواهد کرد؟
یه واقعیتی است که در بین بسیاری از نیروهای و کشورهای مسلمان این نوع ایستادگی جمهوری اسلامی رو اونها مثبت قلمداد میکنن، چون فکر میکنن برای دولت امریکا دولتی است که داره میخواد حرف خودش رو همه جا بکنه و یک کشور جهان سومی حالا مثلا در مقابل قلدری امریکا خواسته بیسته. درسته. پس بنابراین در بین یه سری از کشورهای مسلمان، شما مثلا فکر بکنید در پاکستان، در افغانستان، نمیدونم در اندونزی، این میتونه یه سری طرفدار داشته باشه. همچنین در بین نیروهای چپ و ضد امپریالیستی دنیا هم این میتونه معتبر باشه. اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اون این است که برای بسیاری دیگر از اقشار این کشورها این کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی ها، در کشتار شهروندان خودش لزوماً از اون اعتبارش بسیار بسیار به نظر من کاهش داده اون رو، و این ایستادگی رو اونها به عنوان تلاش یک حکومتی که میخواد چهارچنگی خلاصه به حکومت ادامه بده و سر پا بمونه میتونن نگاه بکنن، نه به عنوان یک چیزی که از یک کرامت یک کشور جهان سومی برمیخیزه.